بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 281، سطر 18. و القصر و طبع لا یجعل الشیء مختلفا فان الحراره التي تحدث في جسم القصر والتي تسور بالتب متفقة الفعل. بحث از تضاد حرکات داشتیم، گفتیم بین اجناس تضاد نیست، اما بین انواع حرکات گاهی تضاد هست. انواع کیفی رو ملاحظه کردیم، گفتیم که تضاد دارند، این گفتیم تضاد دارند. انواع حرکات وضعی رو ملاحظه کردیم، گفتیم تضاد ندارند. رسیدیم به حرکات مکانی. در حرکات مکانی گفتیم مستدیر با مستقیم تضاد نداره. به هیچ وجه من الوجود تضاد نداره. بعد خواستیم این مدعا رو بیان کنیم، وارد این بحث شدیم که دوتا حرکت چگونه میتوانند تضاد داشته باشند. آیا با تضاد متحرک میتوان دو حرکت رو متضاد دید؟ با تضاد محرک، با تضاد زمان، با تضاد مافی، با تضاد مامن، با تضاد مائله، این 6 تا عامل رو ما تو حرکت داشتیم. با تضاد کدام یک از اینها میتوانیم حرکت رو متضاد ببینیم؟ این سوالی بود مطرح کردیم، شروع کردیم به جواب دادنش. در ابتدای جواب فرض کردیم که متحرک ها متضاد باشند. خواستیم ببینیم با تضاد متحرک ها میتوانیم حکم کنیم که حرکت ها متضادن یا نه. بیان کردیم که با تضاد متحرک ها نمیتوانیم حرکت ها رو متضاد کنیم. ممکنه دو تا متحرک متضاد باشند، در این حال دو حرکت متفق از اونها صادر بشه. لزومی نداره اگر اونها متضاد بودن حتما حرکتشون هم متضاد باشه. مثال زدیم، مثالمون این بود که نار و سنگ دو تا متحرک متضاد دارند، زیرا یکی طالب علم، یکی طالب صفر، و علم و صفر با هم تضاد دارند، پس طالب علم و طالب صفر هم با هم تضاد پیدا میکنند. در عینی که این دو تا متضاد بودند، گفتیم ممکن است هر دو رو ملاحظه کنیم که یک نوع حرکت انجام میدند، یعنی هر دو به سمت پایین میان. سنگ به طور طبیعی به سمت پایین میاد، آتش هم با قاصر به سمت پایین میاد. الان توجه میکنید حرکت ها توافق نوعی دارن، اگرچه یک شخص نیستن ولی یک نوع هستن، و اگر یک نوع هستن یعنی متفقن، تضاد بینشون نیست، با اینکه متحرک ها همونطور که بیان کردیم تضاد دارن. پس تضاد متحرک ها باعث تضاد حرکت نمیشه. این بیان ما بود. بعد مطرح کردیم که تفاوت بین این حرکت نار و حرکت حجر، این تفاوت به این است که یکی قطری است یکی طبیعی، بلکه تفاوت نوعی بینشون نیست، فقط در عارضی با هم تفاوت دارند. اون حرکتش طبیعی است، این حرکتش قصری است. حالا باید رسیدگی کنیم آیا اختلاف به طبع و قصر میتواند باعث تضاد باشد یا نه. این اول بحث امروز ماست. آیا اختلاف به قصر و طبع میتواند منشأ وجود تضاد باشه یا نمیتونه؟ میفهمد نمیشه. اگر شیعی طبعی باشد، شیعی قطعی باشد، تضاد درست میشه، اختلاف درست میشه، ولی تضاد درست میشه. دو تا مثال میزنم، در این دو مثال حرکت مطرح نیست، فقط تفاوت بالقصد و تب مطرحه، دنبال حرکتش نباشید، بس حرکت نیست. دو تا مثال میزنه که دو اتفاق میفته، دو تا حادثه اتفاق میفته، یکی قصری یکی طبعی، ولی هر دو یکسانه. از اینجا کشف میکنیم که قصر و طب به وجود آورنده ضد نیستن. بعد نتیجه میگیریم که در مورد بحث ما هم همچنین به وجود آورنده ضد نیستن. مثال اولشون اینه که حرارت رو ملاحظه کنید، در بعضی از امور به تب حرارت هست، در بعضی از امور بالقصر حرارت درست میکنید. حرارتی که بالقصر رو درست میشه با حرارتی که به تب درست میشه تفاوتی در اثر ندارن، هر دو فعلشون یکسانه. از اینجا کشف میکنیم که نوعشون هم یکسانه، یعنی ذاتشون هم یک نوع داره، و الا فعل فرق میشه، اثر فرق میشه، اثر مال صورت نوعیه. این حرارت و اون حرارت یک اثر داره، پس صورت نوعیشون یکیه. اگه صورت نوعیشون یکیه، نوع واحدن، با اینکه یکی قصری زیگی تبعیز تضاد ندارن. پس تضاد به وسیله سلام علیکم اختلاف در تب و قصر درست نمیشه. مثال بعدی میزنن، سوادی به طور طبیعی حاصل است، سوادی رو به طور قصری حاصل میکنیم، اثر سواد با اثر سواد فرق نمیکنه، و این که اثر فرق نمیکنه نشون میده صورت نوعی هم یکیه. اگه صورت نوعی یکیه، نوعشون هم یکیه. درسته دو شخص هم، دو شخص از یک نوع، پس تضاد با هم ندارن، با این که یکی قصری بود یکی طبیعی بود. از اینجا میفهمیم که طبیعی و قصری باعث پیدایش تضاد نمیشن. در مورد بحثم هم همینه، یک حرکت که حرکت آتش به سمت سفل است قصری است، حرکت دیگر که حرکت سنگ به سمت سفل است طبیعی است، این دوتا حرکت ضد هم نیستن. نمیتونیم بگیم چون یکی قصری است یکی طبیعی ضد هم، ضد هم نیستن، با این که متحرکات ضد هم هستند. پس ضدیت متحرک ها سرایت به حرکت نمی کنه و حرکت رو ضد نمی کنه. این بیان ایشونه برای اثبات این که دو متحرکی که ضد هم هستند لازم نیست که حرکاتشون هم ضد هم باشه. پس از تضاد متحرک ها تضاد حرکت ها نتیجه گرفته نمیشه. بله. تحت جنس واحد هست؟
جنس غریب باید باید شد. به امروز باید خیلات باید شرایط که متعاقبن هم روز واحد هم نارسای متعاقبن هم روز واحد.
من تمام اینا رو متوجه بودم اول بس وارد به نحوی وارد بس شدم که اشکال شما وارد نشه. من گفتم علو و صفر ضد همند، آتش طالب العلو و سنگ طالب و صفر. نرفتم سراغ جسمشون، رفتم سراغ بس بشون.
طالب العلو
و طالب و صرف تصدره. این طالب نار طالب العلم و اون سنگ طالب و صرف، پس با هم تضاد داره. انسان عالم و جاهل، اگر حالا پس کنیم علم و جهل تضاد داشته باشن، انسان عالم و جاهل در صفتشون تضاد داره. اگر بین علم و جهل تضاد باشه که نیست، دارم مثال میزنم. یا دیوار سفید سیاه، دیوار سفید سیاه تضاد دارن، نه به اعتبار ذاتشون، ما ذاتشون رو نمیگیم، ذات اون جوهر، ذات این اون جوهره، بین دوتا جوهر که تضاد نیست، ما به اعتبار صفتشون میگیم این ابیض اون اسفده و هم تضاد داره. در اینجا هم نار و حجر رو با هم مقایسه نمی کنیم. طالب العلم بودن این، طالب و صرف بودن اینو ملزم کنه. علم و صرف تضاد دارن، طالب العلم و صرف هم تضاد داره. نار صفت طالب العلم رو داره و طالب العلم داره و حجر صفت طالب و صرف رو داره.
طالب و صرف
بله دیگه. نه درسته، طالب که اون ذاته، طالب اون ذاته، این دوتا صفت با هم زدن دیگه، طالب و زدن با طالب و طالب و صرف با طالب و علم زده. نه طالب رو که وقتی میگید ملاحظه کنید ذات رو، حالا نگید طالب و علم طالب و صرف، بگید که سافل و عالی اینطوری بشید. ذاتش رو که عوض نمی کنید. وقتی شما به قصر این، شما وقتی به قصر این آتش رو به سمت پایی میبرید، طالب و صرف بودن که ازش نمیگیرید. این طالب و صرف هست هنوز هم، هنوز هم که داره پایی میره طالب و صرف ازش که نمیگیرید. طالب و علم، بله طالب و علمه. وقتی دارید پایین میبریدش به قصر، اون طالب العلم بودن از این آتش نمیگیرید. بنابراین اون طالب العلمشو داره، این حجر هم طالب صفرشو داره. تضاد الان بین دو تا هست، با اینکه متحرکات تضاد دارند حرکتشون تضاد نداره، حرکت هر دو به سمت صفر. منتهی که بلغصی که به تب، باید ببینیم بلغص رو به تب تضاد درست میکنی یا نه، که دیدیم درست نمیکنی. صفحه 281 این سطر 18 هم و القصر و طبع لا یجعل الشیء مختلفا. این مقدمه دومه، مقدمه اول جلسه قبل خونده بودیم. مقدمه اول این بود که در ناری که این چنین حرکت داده شده و سنگی که این چنین حرکت می کند اختلاف به قصر و طبع است. این مقدمه اول بود. مقدمه دومی که و قصر و طبع هم شیء رو مختلف قرار نمیده، یعنی مختلفه به تضاد یا مختلفه در اثر یا مختلفه در ذات. مختلفه در اثر قرار نمیده. توجه کنید همین کلمه اثر هم بگید اصلا بهتره. قصر و طب شیء رو مختلفه در اثر قرار نمیده که در ماننفی اثر حرکته. اگر دوتا متحرک ها تضاد دارند، در اثرشون که حرکت تضاد نیست. چرا؟ چون قصر و طب شیء رو مختلفه در اثر نمی کنه. یعنی شیء چه به قصر به وجود بیاد چه به طب به وجود بیاد اثرش هم نیست که هست، یک اثر داره. من مثالم میزنه و این اثرم تو این مثال حرکت رو نمیخواد بیان کنه، دو تا مثال معمولی داره میزنه که کاری به حرکت نداره. بعد اون وقت از این مثال ها تو مورد بحث ما که حرکت استفاده میکنه. و قصر و طب قرار نمیدهد شیء را مختلف، زیرا حرارتی که حادث می شود در یک جسم بالقصر، مثلا به وسیله مالیدن این جسم بر زمین یا مثلا فرسون به وسیله دویدن این جسم، ولتی یعنی بر حرارت ولتی تصور به تب، تصور یعنی سور به معنی هیجانه، یعنی برانگیخته می شود. حرارتی که به تب برانگیخته می شود، این دو تا حرارت ها که یکی قصری زکی طبعی متفقت الفعلن، اثرشون فعلشون یکیه، پس معلوم میشه خودشونم با هم اختلاف ندارن. یعنی نتونست به خودشون، البته کاری نداره ابن سینا، اینو من دارم اضافه میکنم که معلوم میشه خودشونم اختلاف ندارن. اختلاف نوعی ندارن، صورت نوعیشون یکی، اینا رو من دارم اضافه میکنم، حرف درستی هم هست، ولی ابن سینا به این کار نداره، فقط میخواد بیان کنه که اثرشون یکیه، متفق در اثرن دیگه. حالا این اتفاق در اثر باعث میشه که خودشون هم متفق در ذات باشن یا نباشن، به اون کاری نداره. میخواد فقط بگه اینا متفق در اثرن تا بتونه نتیجه بگیره که اگر دو تا متحرک تضاد داشتن اثرشون ممکنه متفق باشه، به اثر کار داره ایشون. لذا میگید اینجا میگه متفقت الفعل، در مثال بعدی میگه یا اثر تأثیرن واحده، همش میگه سراغ اثر داره میگه، چون میخواد از اینجا نتیجه بگیره که متحرک هم اگر تضاد داشته باشه میتواند اثرش که حرکت از متفق باشه، و لازم نیست حرکت متضاد باشه، چون بحثش در مانندگی در اثره. در این مثال تأییدی هم که میاره اثر رو مطرح میکنه. باز مثال بعدی، و سواد الذی یحدث بالقصر و الذی، یعنی و سواد الذی یحدث بالتب، سوادون هر دو سوادن، که یو اثر و تأثیرن واحدا، تأثیرشون یکیست، با اینکه یکی تبعیضه که قصری. از اینجا میفهمیم که تبعیض قصری نتونست اختلاف اثر درست کنه، نتونست تضاد در اثر درست کنه. اینما یختلف و اون دو تعرض، یا اینما یختلف و این دو تسباد، و ان هازا عرضی و هازا طبیعی. یک حرارت عرضی است، یک حرارت طبیعی است، یک سباد عرضی است، یک سباد طبیعی است. و کذلک الاشکال طبیعیه و القصریه و غیر ذلک. اشکال طبیعی و قصری هم همینطوره، اگه یک شکلی به صورت طبیعی دایره بشه، یکی دیگه به صورت قصری دایره بشه، هر دو دایرند، اثرشون هم یکی، تمام احکامشون هم یکی. قصریت و طبیعیت اختلاف ایجاد نمی کنه، نه در ذات نه در اثر، یا غیر ذلک نه غیر اشکال. بله؟
اختلاف نوعی
نه؟ بله، اختلاف نوعی نیست. خیلی مطلب تموم شد، در همین جوش نتیجه شو گرفت، نتیجه گرفت که در مانانفی هم اگر متحرک ها متضاد شدن، لازم نیست که اثرشون هم متضاد بشه، یعنی حرکت ها، بلکه ممکنه حرکت ها از ناحیه دیگه متضاد بشه، از ناحیه طبقات متضاد نشده، ممکنه از ناحیه دیگه متضادشون بکنید یا نکنید، ولی از ناحیه طبقات متضاد نشده. بعد بیان دیگه میاره، شاید هم بتونیم بگیم دنباله همون بیانه، میگه اگر عامل تضاد حرکات، عامل تضاد حرکات قصری بودن یکی و طبیعی بودن دیگری باشد، لازمش این است که دو حرکت قصری با هم تضاد نداشته باشند، و همچنین لازمش اینه که دو حرکت طبیعی با هم تضاد نداشته باشند، چون عامل تضاد اختلاف در قصر و طبع است. اونجا که در قصر و طبع اختلافی نیست، یعنی هر دو حرکت قصری هن یا هر دو حرکت طبیعی هن، دیگه نباید تضادی بیاد، چون عاملش نیست. اگر عامل تضاد رو شما قصر و طبع بدانید، یعنی یک حرکت قصری و یک حرکت طبعی رو به خاطر قصری بودن یکی و طبعی بودن دیگری متضاد حساب کنید، و همین عامل رو بخواد عامل تضاد حساب کنید، به عوامل دیگه کار نداشته باشید، لازم میاد که دو حرکت قصری تضاد نداشته باشن، چون عامل تضاد ندارن. دو حرکت طبعی هم تضاد نداشته باشن، چون عامل تضاد ندارن. در حالی که دو حرکت قصری هم میتونن تضاد داشته باشن، دو حرکت طبیعی هم میتونن تضاد داشته باشن، پس معلوم میشه عامل تضاد اختلاف به قصر طبع نیست. ببینید موضع بحث ابن سینا کجاست. همین بحثی که ایشون گفت الان دوباره دقتش بکنید. اگر عامل تضاد اختلاف به قصر و تب باشد، لازم می آید که دو حرکت قصری تضاد نداشته باشند، لازم میاد که دو حرکت طبیعی تضاد نداشته باشند. ببینید سینا میگیم نه، چنین چیزی لازم نمیاد. ممکنه این دوتا، یعنی دو حرکت قصری، از ناحیه عامل دیگه تضاد داشته باشند، یا دو حرکت طبیعی از ناحیه عامل دیگه تضاد داشته باشند. چرا اگر اختلاف به قصر و تب نشد شما میگید پس تضاد نیست؟ خب بله، این عامل تضاد وجود نداره، عامل دیگر تضاد وجود داره. شما میگید بین دو تا حرکت قصری یا بین دو تا حرکت طبیعی اون عامل اختلاف به قصر و تب وجود نداره، پس تضادی که از ناحیه اون عامل میاد وجود نداره. چرا میگید اصلا تضاد بینشون باید نباشد؟ بین مقدمات حالیتون ملازمت چطوری درست میکنید؟ شما میگید اگر عامل تضاد اختلاف در قصر و تب باشد، این مقدمتون. تالیتون اینه که لازم میاد دو حرکت قصری یا دو حرکت طبیعی تضاد نداشته باشه. این تلازم درست نیست، چون ممکنه دو حرکت قصری یا دو حرکت طبیعی از ناحیه دیگه تضاد درست کنن، تضاد پیدا کنن. حالا از این ناحیه نشد، از ناحیه دیگه، از ناحیه اختلاف قصر و تب نشد، از ناحیه دیگه. جواب اینه که موضع بحث ابن سینا توجه کنید. موضع بحث ابن سینا این است که اگر عامل تضاد تنها اختلاف به قصر و تب باشد، منحصر میکنه. اگر عامل تضاد فقط این باشد، دیگه هیچ عامل تضاد دیگه نداشته باشد، لازم میاد که بین دو حرکت قصری یا بین دو حرکت طبیعی تضاد نباشه. خب درست میشه؟ اگر منحصر کند تضاد رو به قصر و تب، یعنی عامل تضاد رو منحصر کند به قصر و تب، ملازمش درسته. اینطور میگه اگر منحصرن عامل تضاد اختلاف به قصر و تب باشد، مقدم لازم میاد دو حرکتی که هر دو قصری هست یا دو حرکتی که هر دو طبیعیان عامل تضاد نداشته باشن و تضاد پیدا نکنن. وقت بعد میتونه بگه لکن تالی باطل است، چون این دوتا هم، یعنی دو حرکت قصری یا دو حرکت طبیعی، اینا با هم تضاد دارن. پس معلوم میشه که تضاد یا عامل تضاد منحصر نیست به این دوتا. بگید از این جهت که قصری هستن تضاد هستن. بحث ما همینه که آیا دوتا قصری تضاد دارن یا تضاد ندارن. تضاد دارن، میتونن تضاد داشته باشن، در حالی که عامل تضاد ندارن. عامل تضاد فرض اینه که منحصره، فرض اینه که عامل تضاد منحصر است به اختلاف در قصر و تب. در این جور موردی داریم بحث میکنیم. این قید رو توجه کنید، قید مهمی ها. عبارت ابن سینا اگر این قید رو نیارید غلط میشه. ابن سینا میگه اگر عامل، اگر قصر و تب اختلاف عامل تضاد نباشند، با عامل تضاد باشند، لازم میاد که دو حرکت قصری تضاد نداشته باشند. ما بلافاصله اشکال میکنیم. این خوب دو حرکت قصری از جهت دیگه تضاد دارن. به قول شما میگه مجهد قصری بودن تضاد ندارن. این مورد بحث ابن سینا این نیست که شما اینطوری بگید. مورد بحث ابن سینا اینه که دو حرکت داشته باشیم یا دو چیز داشته باشیم که فقط اختلافشون به قصر رو، نه خوب نگفتم، دوباره میگم، اگر تضاد منحصرن از ناحیه قصر و تب بیاد، لازمش اینه که دو حرکت قصری و دو حرکت طبیعی تضاد نداشته باشن. در حالی که تضاد دارن، پس معلوم میشه تضاد از ناحیه قصر تب منحصر از نهی قصر تب نمیاد. روشن مطلب این عبارت درسته، منتها یه سوال دیگه پیش میاد و اونی که چرا داره منحصر میکنه، ابن سینا چرا داره منحصر میکنه عاملو؟ میگه اگر عامل تضاد منحصرن اختلاف به قصر تب باشد این تالی لازم میاد و تالی هم فاسده. حرفش درسته ولی چرا منحصر میکنه؟ مگر عامل تضاد منحصرن اختلاف به قصر تب؟ جواب اینه که ایشون داره مورد بحث نگاه میکنه، مورد بحث ما این است که این دو حرکت، این دو تا متحرک که یکی نار است به سمت صفر میاد، یکی حجر است به سمت صفر میاد، این دوتا هیچ اختلاف بینشون نیست جز اختلاف به طبع و قطر، هیچ اختلاف دیگه بینشون نیست، اختلافی که بتونه تأثیر بذاره ها. وقت اگه تضاد در چنین جایی بخواد بیاد منحصرا از ناحیه قصر و طبع میاد. این نکته مهمی بود در عبارت ابن سینا که من عرض کردم. اولا منحصر میکنه و وقتی منحصر کرد قیاسش درست میشه، ملازمه در قیاسش درسته. ثانیاً چرا منحصر میکنه؟ چون مورد بحث ما مورد انحصاره، یعنی الان داریم فرض میکنیم که بین ناری که به سمت صفر میاد و سنگی که به سمت صفر میاد هیچ اختلافی نیست جز قصر و طبع. اگر شما اینم عامل تضاد بگیرید معنیش اینه که منحصراً عامل تضاد این قرار دادید، وقت ما میگیم اگر منحصراً عامل تضاد این باشد این تالیف واسطه دارد. ببینید همه مطلب درست میشه، حتما این توضیحی که من عرض کردم باید کنار این مطلب در ذهنتون باشه، بله برای از امنی سینا نمیتونید درست معنا کنید. یعنی شما میگید نار با فرض اینکه طالب علم است به سمت صفر حرکت داده شود، اصلا این قوام قصره، قوام قصر به همینه که اون طالب علم باشه شما به سمت صفر بفرستیدش، این میشه قصری. وقت حالا در ناری که چنین است و در سنگی که چنان است چه اختلافی الان وجود داره؟ اختلاف ذاتشون لازم نیست چون دخالت نداره. اختلاف چه اختلافی وجود داره که میتونه باعث تضاد بشه جز اختلاف در طبع و قصد؟ چیز دیگه ما نداریم. اون که داره همون درست اون تحقق داره قصر و طبع، این قصر و طبع الان هست، اینا دارن تضاد درست میکنه. اون طالبان اون آیا طالب علم بودن برای نار قصر رو درست کرده یا تضاد درست کرده؟ مثلا قصر رو درست کرده. اون طالب صفر بودن برای سنگ طبع رو درست کرده، اونا رو کار نداریم. الان طبع و قصر رو داریم که با هم نمی‌سازن. درسته اون طالب العلم بودن و طالب صفر بودن منشأ دو صفت مختلف شدن، ولی الان این دو صفت مختلف با هم نمی‌سازن. این دو صفت که نمی‌سازن تضاد دارن، یا بقول یا حالا فرض کنیم تضاد دارن، نمیگیم تضاد دارن، فرض کنیم تضاد دارن. آیا تضاد اینها منحصرا عامل تضاد حرکته؟ اگر فقط تضاد اینها عامل تضاد حرکت باشه تالیف واسطه که نیست اینا گفت پیش میاد. عرض میکنم نکته دقیقی بود که عرض کردم عبارت ابن سینا بدون این حل نمیشه، حتما باید این مطلب در ذهنتون باشه.
مسئله
قبل چیه؟
همین که عرض کردیم نشون اینا رو یک سو کرده، یعنی نار و حجر یک سو کرده، اما این یک سو نیستن.
چرا نیستن؟
که تو قصی و طبیعی بودن از همین عدم یک سوی.
خب اون منشأ قصی و طبیعی بودنه. خب شما منشأ رو لحاظ کنید، بگین طالب العلم این طالب الصفر، الان کدومشون الان اون طالب العلم به سمت علم رفت، طالب الصفر به سمت صفر رفت، این چه اتفاق نیفتاده که این هر دو به سمت صفر آمدند؟ اون طالب العلم به سمت صفر آمد، قصد تحقق پیدا کرد. طالب صفر به سمت صفر آمد، تب تحقق پیدا کرد. الان اون چی که ما داریم تب و قصره. اون طالب العلم و طالب صفر که نتونست عمل کنه، که طالب العلمش که نتونست عمل کنه. الان اون چی که ما داریم قصره و تب. اون شما میخواد حکم برای تو طالب العلم بودن و طالب صفر بودن، در حالی که اون که الان اثر نکرده. طالب العلم بودن که الان ما نداریم، ما طالب العلم رو داریم، چیز شده، مغلوب شده. طالب صفر به طور طبیعی آمده، همون مغلوب شدنش میگیم قصر. شما میخواد بگید من طالب العلم با طالب صفر رو متضاد میبینم و عامل تضادم همین میبینم. درسته این هست، ولی الان چه اتفاق افتاده؟ الان شما طالب العلم رو دارید یا طالب العلم مقصور رو دارید؟ طالب العلم مقصور دارید، طالب و صفر مطبوع دارید. اون تبعیض این قصدی، یعنی شما اون چیه دارید؟ قصد طبعه. اون طالب العلم که نتونه به سمت بالا بره، به سمت پایین آمد، قصد درست کرد. اون طالب و صفر به سمت پایین آمد، طب درست کرد. الان شما طب و قصد رو باید به هم بزنید. نه طالب العلم بودن و طالب و صفر بودن، بله طالب العلم بودن و طالب و صفر بودن به هم نمی‌سازن. حالا بتونیم بگیم تضاد دارن با هم. شما میگید چون اینها تضاد دارن، عامل تضاد هم همین بگیر بدون توجه به قصدی که اتفاق افتاده. خب بله، اگه یک شیء به سمت بالا میره، یک شیء به سمت پایین میومد، میگفتیم اینجا در حرکت تضاد داره. عامل تضادشون اینه که یکی طالب العلم یکی طالب الصفر، یا یکی سائل یکی هابط. یا تضاد رو میبردیم تو صعود و هبوط، یا تضاد رو میبردیم طالب العلم و طالب الصفر. ولی این اتفاق چه نیفتاده؟ هر دو به سمت صفر آمدن، هر دو به سمت صفر آمدن. نه اینکه یکی حرکت صعودی کنه یکی حرکت نزولی کنه که بگید این دو تا حرکت ها تضاد دارن و عاملشون هم طبیعتشونه. شما رو دارید این کار میکنید. شما میگید عامل، شما میگید نار طالب علم و حجر طالب صفره، طبیعت این دو اینه، پس اگر رهاشون کنیم اون به سمت بالا میره حرکت صعودی میکنه، این به سمت پایین میره حرکت هبوطی میکنه، تو حرکت تضاد دارن، عاملشون هم تقاضای ذات این دو تاست. خب این درسته، یعنی به شما درسته، ولی ماننفی این اتفاق نیفتاده. در ماننفی اینطور نیست که یکی ساعد بشه یکی هابط، هر دو هابطن. اختلاف بینشون فقط به قصر تره. اختلاف در حرکت نداشتن، اختلاف فقط در قصر رو تب داشتن. و ما هم چون اختلاف فقط در اینه، باید عامل تضاد رو فقط همین بگیریم. اگر عامل تضاد فقط همین باشه، تالیف حاصل دیگه نیست، اینا میگه در میاد. ولو کان تضاد الحرکات ایزن انما، کلمه انما رو توجه کنید، تمام نکته که من درستم تو همین انماست. اگر تضاد حرکات ایزن، یعنی همونطور که از ناحیه دیگر میتواند درست شود، در ماننفی منحصرن از طریق قصر و تب درست شود، منحصرن از طریق قصر و تب درست شود، لما کانت، تالی اینه، لما کانت حرکتان قصریتان متضادتی ولا طبیعیتان متضادتی. هیچ دو حرکت قصری متضاد نخواهد بود، هیچ دو حرکت طبیعی متضاد نخواهد بود، ولحال این که دو حرکت قصری هم متضاد میشه، دو حرکت طبیعی هم متضاد میشه، یعنی ولحال این که تالی باطل است، پس مقدم هم که منحصراً عامل تضاد قصر و تب باشد باطل است. از کدام چرا منحصر میکنه؟ چون مورد بحث ما این حساره. ایشون دلیل تو مورد بحث ما داریم میگه. عبارت فخر رازی در مباحث توجه کنید، در مباحث مشرقیه عبارتشو میخونم. و ایزن، ایزن دلیل دیگریست، نشون میده که ولو کانت از عدال حرکات ابن سینا هم دلیل دیگریست. من بارها عرض کردم مباحث مشرقیه به حکم شرح شفاست، اگرچه اسم شرح رو نداره ولی به وزان شفا نوشته شده. خیلی از مبهمات شفا رو همین مباحث حل میکنه، چون فخر ناظر به این کتاب بوده. و ایزن فلو کان الاختلاف لیسه الا، لیسه الا رو توجه کنید به جای انمایی که ابن سینا گفتیم، چون مبهر لیسه الا. فلو کان الاختلاف لیسه الا به طب و القصر، لما کانت حرکتان قصریتان ولا طبیعیتان مختلفتین. و حیث و وجد، یعنی چون اختلاف در دو حرکت قصری یا دو حرکت طبیعی وجود، فلذالک الاختلاف علت اخرى، اختلاف علت دیگری دارد، علتش قصر و تب نیست. همون مطلب که از خارج هست کردم فخر رازی داریم که من عبارت فخر خوندم فقط به خاطر همون لیس الهی که گفته. فبینون یا فبینه هر توش ارزش درسته. خب بله منحصر این که گفتون درست نیست. پس در منفی که انحصار هست این منحصر نمیتونه تأثیر بذاره. در منفی انحصار هست دیگه، چیزیه که نیست، این منحصره هست، این منحصر نمیتونه تأثیر بذاره. چه اگه بخواد تأثیر بذاره سالی پاسد داره. همینی که در منفی منحصره نمیتونه تأثیر بذاره، چیزی دیگه باید تأثیر بذاره. ما قبول داریم چیزی میتونه تأثیر بذاره، میخوام بگیم این نمیتونه تأثیر بذاره. منحصرا اختلاف به قصر و تب نمیتونه تأثیر بذاره. اصلا بحث ما هم در همینه که منحصر نمیتونه تأثیر بذاره، چیزی دیگه بخواد تأثیر بذاره حرف دیگه است. ما قبول داریم چیزی میتونه تأثیر بذاره، بعدا هم میرسیم بهش. اما این اختلاف به قصر و تب که فعلا در این ماننفی منحصرا همین اختلاف، این نمیتونه بخواد تأثیر کنه، تالیف حاصلش هم نیست. فبنه انه لیست از حرکت مزاد حرکت نمیشود لنفس این کت متضادن. حاملین حرکت یعنی موضوع این حرکت، این که این لیست تسیر و باعث این که حرکت ها متضاد بشه. پس حرکت ها مزاد نمیشوند صرفا به خاطر این که لنفس، یعنی صرفا به خاطر این که حامل این حرکات متضاد دارند، بله از نوعی چیزی که ممکنه متضادشون بکنید، اما صرفا به این که متحرک ها متضادن نمیتونید بگید پس حرکت ها متضادن. این بحث هم میشود. بحث بعدی رو شروع میکنیم. آیا اگر محرک ها اختلاف داشتند یا حتی تضاد داشتند میتونیم بگیم متحرک ها تضاد دارند؟ میتونیم بگیم حرکت ها اشتباه بودن متحرک ها؟ میتونیم بگیم حرکت ها تضاد دارند؟ به مثل همین بیان ثابت میکنیم که اگر محرک ها تضاد داشتند باعث تضاد حرکت ها نمیشند. اول من مثالشو بزنم بعد مثل حاضر بیانو بیارم. گرما حرارت یا بله دیگه همون حرارت شیء رو سیاه میکنه. اگر شما مثلا به یه ظرفی حرارت بدید یواش یواش سیاه میشه. تبرد هم سیاه میکنه، یعنی برودت هم سیاه میکنه. حالا گفتن که بعض اشیار الاخر هم تبرد میتونه سیاه کننده باشد هم حرارت. این شی داره از سفید بودن به سمت سیاه بودن میره. دقت کن چی دارم میگه. این شی میخواد از سفید بودن به سمت سیاه بودن بره. در ابتدا بهش حرارت میدی تا یه مرزی از سیاه بودن میبریمش، بعد بدون این که تدریج اون سیاه شدن رو، تدریج در سیاه شدن رو قطع کنیم، حرارت رو برمیداریم به بودجش میذاریم. از این به بعد با تبرد این شی رو سیاه تر میکنه، به سمت سیاهی که لازم میبره. محرک دوتا شد، اول حرارت بود، بعد بدونی که قطع کنیم برودت رو جانشین کردیم. دوتا محرک این متحرک رو از سفیدی به سیاهی حرکت دادند. آیا الان این حرکتی که این جسم از سفیدی به سیاهی کرد دو حرکت متضاد بود یا یک حرکت مستمر بود؟ یک حرکت مستمر بود، من البیاض الى السواد. با اینکه محرک ها متضاد بودن، دو تا محرک داشت متضاد هم بودن، اما حرکت متضاد نشد. حرکت از وحدت هم نیفتاد، حرکت حتی از وحدت نیفتاد، حتی وحدت شخصیش هم حفظ کرد. حالا وحدت نوعیش هم حفظ میکرد کافی بود برای ما، ولی وحدت نوعی که یک وحدت شخصی نمیبس کرد، تضاد اصلا پیدا نکرد. پس توجه کردید که ممکنه محرک ها متضاد باشه، ولی محرک های متضاد باعث تضاد حرکات نمیشن. عبارتی که ما در باره متحرک داشتیم، ایشون میگه مثل همون بیانی که من در باره متحرک داشتم، مثل همون بیانی در باره محرک دارم. همونطور که در اونجا گفتم تضاد متحرک ها منشأ تضاد حرکات نمیشه، اینجا میگم تضاد محرک ها منشأ تضاد حرکت ها نمیشه. اون عبارت چی بود؟ عبارت در صفحه 280 این صفحه قبل بود، صفحه 16 هم. فَإِنَّ الْأَزْدَادَ قَدْ يَعْرُزُ لَهَا أَن تَتَحَرَّكَ حَرَكَةً مُتَّفِقَةً فِي النُّوعِ. عبارت رو دوباره میخونم. فَإِنَّ الْأَزْدَادَ قَدْ يَعْرُزُ لَهَا أَن تَتَحَرَّكَ حَرَكَةً مُتَّفِقَةً فِي النُّوعِ. ازداد رو گفتیم یعنی متحرکات متضاده. متحرکات متضاده حرکت میدهند، اما حرکتشون متفق فی النوعِ و تضاد نداره. حالا ببینید عبارت عوض میکنم. فإن الأزداد رو عبارت میگیرم از محرک های متضاده، نه متحرک های متضاده، محرک های متضاده. اون وقت تتحرک رو تحرک میخونم، عبارت اینطور میشه. فإن المحرکات متضاده قد یعرض لها ان تحرک حرکتا متفقتا فی النوع. همین عبارت رو میتونید عینا درباره محرک بیارید. منتها اینجا از در اول ازداد منو متحرک ها گرفتیم، کلمه تتحرک اون کلمه فعلا تتحرک خوند، حالا ازداد رو به معنی محرک ها میگیریم، تتحرک هم تحرک میخونیم. با این مثال هم که گفتیم مطلب رو تبیین میکنیم. از توجه شدید که همون مطلبی که برای نفی سرایت تضاد متحرک به حرکت گفتیم، همون عبارت رو، همون مطلب رو برای نفی سرایت تضاد محرک ها به حرکت خواهیم گفت. لذا میگه و به مثل ذالک، به مثل همین بیانی که در مورد نفی سرایت تضاد از متحرک به حرکت گفتیم، به مثل همین ایزن میگوییم که حرکت لیست تسیر و مزادتا للحرکت، حرکتی ضد حرکتی دیگر نمی شود به این جهت که محرکه نشون متضاد است. تموم شد. دو تا عامل از 6 تا عامل رسیدگی کردیم، دیدیم که تضادشون باعث تضاد حرکت نشدند. عامل سوم رو ملاحظه می کنیم. عامل سوم زمانه. زمان رو ملاحظه میکنیم ببینیم آیا تضادش باعث تضاد حرکات میشود یا نه. ایشون دو تا بیان داره در مورد زمان. اول اینکه زمان تضاد نداره، زمانی با زمان تضاد نداره، زمان از اول تا آخر یکیه، یک شیء تضاد نداره. بله ممکنه اون موجوداتی که در زمان داره اتفاق میفته اونا با هم تضاد داشته باشن، ولی خود زمانی با زمانی تضاد نداره. این اوله. ثانیا بر فرض زمان هم تضاد داشته باشه، بگید به برکت اون اموری که در زمان واقع میشوند و تضاد دارن زمان تضاد پیدا میکنند، بر فرض اینو قبول کنیم. قبول نداریم، ولی بر فرض قبول کنیم. میگیم خب زمان دو تا حرکت تضاد داره، زمان دو تا حرکت عارض بر دو حرکتن، عارضا تضاد دارن، تضاد عارضا که باشه تضاد معروضا نمیشه. دو تا دیوار با هم تضاد دارن، یکی ابیض یکی اسفله، خودی دیوارم تضاد پیدا میکنه، عرضاشون تضاد دارن، خودشون تضاد ندارن. پس تضاد عارض باعث تضاد معروض نمیشه. در مانانفی هم بدفرض زمانها تضاد داشته باشن، باعث میشوند که بگوییم عارض این دو حرکت زمان تضاد دارن و خود دو حرکت به معروضا نمیده. پس زمان هم نتونست باعث تضاد حرکت بشه، زیرا اولا زمان تضاد نداره، ثانیا و پس تضاد داشته بشه حرکت ها رو متضاد کنه، صدق میکنه که عارض حرکت ها متضاده نه خود حرکت ها. اما تضاد خود حرکت رو میخوان، تضاد عارض که نمیخوان. ولا ایزن، یعنی ولا ایزن تضاد دو حرکت لعجل زمان است. ولا ایزن لعجل زمان یعنی تضاد دو حرکت به خاطر زمان، تضاد زمان هم نیست. به دو دلیل. دلیل اول، لأن زمان لا تتضاد تباعه، طبع زمان تضاد نداره. یعنی نمیشه زمانی رو که از اول تا آخر یک شخصه شما متضادش کنید، تعددش هم بدید، بر فرض تعددش هم بدید، اون زمان با این زمان تضاد نداره، مگه به اعتبار دیگری؟ و خود زمان به طبعش به ذاتش تضادی نداره، زمانی با زمان تضاد نداره. بله؟ بله دیگه، واحد سیاله. بر فرضم شما این واحد رو قطع قطعش کنید، قطعاتش با هم تضاد نداره، ولو کانت. دلیل دومی، ولو کانت تتضاد، یعنی طبیعت زمان، ضمیر مؤنث برگردونده به زمان، یعنی ذات زمان، همون طبیعت زمان، ضمیر مؤنث آورده ابی نداره، به ذات برگرده. نسخه کار نداری؟ پاورادی؟ بله نسخه کانه زیاد داریم. کانه هم باشه درسته، کانت هم باشه درسته. کانت که نسخه ماست برمیگرده به ذات زمان، کانه که بسیاری از نسخه دیگر است برمیگرده به خود زمان. ولو کانت تتضاد، اگر این زمان، طبیعت زمان و ذات زمان تضاد داشته باشه، لکان یکون و تضاد فی امر یعرض للحرکه، بازم تضاد در امر عارضه بر حرکت حاصله، لا در طبیعت الحرکت. طبیعت حرکت تضاد نداره، عارض حرکت که زمان تضاد داره، لن فإن زمان عارض حرکت، زمان عارض حرکته و تضاد در این عارضه، و اضافه کنید تضاد از عارض معروض حرکت نمی کنه، پس تضاد زمان باعث تضاد حرکت نمیشه. خب این سومین عامل هم رسیدگی شد و روشن شد که تضادش نمیتونه باعث تضاد حرکت بشه، تازه برفرض اگه تضاد داشته باشه. سه تا عامل رسیدگی کردیم: متحرک، محرک، زمان. الان میخوام مافی الحرکه رو ملاحظه کنیم. در مافی الحرکه آیا تضاد حاصل میشه یا حاصل نمیشه؟ اشتباه گفتم. تضاد مافی الحرکه حرکت رو متضاد میکنه یا نمیکنه؟ آیا تضاد حرکت، تضاد مافی الحرکه حرکت رو متضاد میکنی؟ ایشون با مثال مطلب رو تبیین میکنه. میگه که تضاد مافی الحرکه هم نمیتواند باعث تضاد حرکت بشه، عکسش هم نمیتواند، تضاد حرکت هم منشأ تضاد مافی الحرکه نمیشه، نه مافی منشأ تضاد حرکت میشه، نه تضاد حرکت منشأ تضاد مافی میشه، تضاد هیچ کدوم منشأ تضاد دیگری نمیشه. دو تا مثال میزنه، یکی این که در حرکت کیفی شیئی از سواد به سمت بیاض بیاد و شیء دیگری از بیاض به سمت سواد بره، این دو تا حرکت ها متضادن، حرکت ها متضادن. مافیه چی؟ مافی یعنی مسافتی که بین المبدأ و المنتهی چیه. البته فرض اونجا ببرید که این سفید بشه زرد، بعد بشه سرخ، بعد بشه سیاه. اون یکی هم که از اون بر میاد اول بشه سرخ، بعد بشه زرد، بعد بشه سفید. مسیر یکی باشه. منتها چون مبدأ و منتها عکس همند، مسیر به نظر میسه که عکسه، ولی مسیر یکیه. مسیر در هر دو یکیست، منتها یک متحرک از این برش میره، یک متحرک از اون برش میره. مسیر دوتا نیست. توجه میکنم چه عرض میکنم؟ اینجا نگید مسیر دوتاست. یکی سفید است، بعدش زرد است، بعدش سرخ است، بعدش سیاه است. یکی دیگه سیاه است، بعدش سرخ است، بعدش زرد است، بعدش سفید است. اینطور نیست. هر دو مسیر یکیه. یعنی اول سفیده، بعد زرده، بعد سرخه، بعد سیاه است. همین مسیر. یا از اون مرش حساب کنید بگید هر دو مسیر اینه که اول سیاست، بعد سرخ، بعد زرد، بعد سفید. من دو تا متحرک را بندازید، یکی را از این را بفرستید، یکی را از اون. این دو تا متحرک ها حرکت های خلاف دارم میکنن، خلاف هم. اون مسیر که یکیه، بین المبدأ و المنتهی یکیه، هیچ تغییر نداره. یک مسیر و دو تا متحرک روش را بندازید، یکی از این را، یکی از اون. حرکت ها تضاد پیدا میکنن، مسیر و مسافت و مافی حرکت تضاد نداره. این مثال بود به کیف. مثال کمی هم میزنه. یه شیعی از نقصان به سمت زیاده میره، دیگری از زیاده به سمت نقص میره. مسافت بین نقصان و زیاده هم یکیه. یکی از این ور را میفته، از نقصان میره به سمت زیاده، یکی از زیاده میره به سمت نقصان. هر دو حرکت کمی میکنن، برخلاف هم و متضاد هم، ولی مسیرشون متضاد نیست. مسیر واحده. مثال دیگه، یکی بالا میره، یکی پایین میاد. یکی حرکت صعودی داره، یکی حرکت هبوطی داره. این دو حرکت تضاد دارن، ولی مسیر یکیه. همین خط دیوار رو مثلا ملاحظه کنید، یکی از این داره میره بالا، یکی از این داره میره پایین. مسافت یکیه. بله، متحرک یکی از اون ور میاد، یکی از این ور، ولی مسافت یکیه. خب تضاد در حرکات دیدید است، تضاد در مفیه نیست. خب در اینجا توجه کنید، یه سوالی هست. سوال اینه که شما میخواستید ببینید تضاد در مافی به تضاد در به حرکت سرایت میکنه و حرکت متضاد میکنه یا نه. رفتید عکسش رو نگاه کردید، گفتید تضاد در حرکت به مافی سرایت نمیکنه، مافی رو متضاد نمیکنه. چرا اینطوری کردید؟ اینکه مورد بحث ما نبود. جواب داده میشه. ایشون آخر سر نتیجه میگیره که متوسطات تضاد ندارن. متوسطه یعنی بین المبدأ و المنتهی. بین مبدأ و منتهی تضاد نداره، پس چگونه تضاد نداشتش رو به حرکت بده؟ توجه کردن چی شد؟ اول تضاد در حرکات آورد، گفت مافی رو متضاد نمی کنه. بعد که مافی متضاد نشد، گفت خب مافی متضاد نیست. وقتی مافی تضاد نداره، چگونه میخواد تضادش رو به حرکت بده؟ بله، تضاد تو مبدأ و منتهی هست. مبدأ و منتهی هم یکی از دو تا از شش عاملی هست که هنوز بحثشون مطرح نکرد. اونا رو خلط نکنید با اینجا. بحث ما منحصرا در مافیه. به مبدأ و منتهی کار نداریم. مبدأ و منتهی بعدا بحث میشن. الان بحث ما در مافیه. خود مافی رو نگاه کنید، یعنی اون متوسط بین المبدأ و المنتهی رو نگاه کنید، تضادی نیست. تضاد تو مافی نیست. تضادی رو که نداره، چطور میخواست سرایت بده به حرکت؟ پس استدلال ابن سینا طبرسی کنید چطوری شد؟ اول تضاد حرکات رو مطرح کرد، نذاش این تضاد به مافی سرایت کنه و مافی رو بی تضاد گرفت. وقتی مافی بی تضاد شد، بعد اینطور گفت اگر مافی تضاد ندارد، چگونه میتواند به حرکت تضاد بدهد؟ خودش که تضاد نداره، چطوری میتونه به حرکت تضاد بده؟ پس عامل تضاد بودن ما فی الحرکه رو اینطوری نفی کرد، نذاشت که ما فی الحرکه عامل تضاد باشه به این بیان که گفته شد. ولی عبارت توجه کنید، ولا ایزن تکون الحرکات متضادتن به خاطر اینکه الذی فی الحرکه مزاد است للذی فی حرکت اخرى، یعنی به خاطر اینکه الذی فی الحرکه الذی فی الحرکتی مزاد است با الذی فی حرکت دیگری، به بهانه اینکه دو تا ما فی الحرکات ها با هم مزادن نمیتوانی حرکت رو مزاد بگیری. چرا؟ فإن الذي في الحركة يكون متفقا، الذي في الحركة متفق میباشد در حالی که الحركات تضاد، حرکات متضاد میشه، یعنی از تضاد حرکات نمیتوانی تضاد مافی رو نتیجه بگیری، مافی تضاد نداره، زیرا طریق من البياض الى الثبات در حرکت کیفی و من الزياد الى النقصان در حرکت کمی، هو بین طریق برعکسش، یعنی طریق من از ثبات الی البیاض در کیف من از نقصان الی زیاده در کم، یعنی این دو حرکات متعاکس طریقشون یکیه، شروعشون از مبدأ و منتها تفاوت داره، وصولشون به منتها تفاوت داره، شروعشون از مبدأ تفاوت داره، وصولشون هم به منتها تفاوت داره، ولی طریقشون تفاوت نداره. و بالجمله بین المتوسطات به اعیان ها، یعنی چی این عبارت؟ اون عبارت قبل این بود طریق این اون طریق است، اون طریق این این طریق است، یا اون مافیه این این مافیه است. پس بین طریق و طریق تضاد نیست، این نتیجه بود که از عبارت قبل گرفتیم. ایشون میگه و بالجمله تضاد نیست بین خود متوسطات و عیان ها، یعنی خود تضاد بین متوسطات نیست و عیان ها. متوسطات یعنی همون طریقی که بین مبدأ و منتها است تو این حرکت، و طریقی که بین مبدأ و منتها است تو اون حرکت، این دوتا متوسطا یعنی دوتا طریق ها با هم تضاد ندارن، اینشون با هم تضاد ندارن، یعنی خودشون. وقتی خودشون تضاد نداشته باشن نمیتونن تضادی رو که ندارن به حرکت سرایت بدن. و بالجمله بین المتوسطات به عیان ها، این عبارت تقدیر لازم داره، تقدیرش از محتوای قبل به دست میری نه از عبارت قبل. عبارت قبل تقدیر نشون نمیده، محتواش نشون میده. گفتیم لا تضاد بین الطرق، یاد لا تضاد در این متحرکا، و بالجمله لا تضاد بین المتوسطات به عیان ها، یعنی خود متوسطات، خود متوسطات تضاد ندارن. کما اینکه مسافت در حرکت مکانی، کما اینکه مسافت در نزول همون مسافت در صعوده، در حرکت مکانی هم مسافت ها یکی هست، شروع حرکت و انتهای حرکت تفاوت داره، در حرکت صعودی و حرکت نزولی مسافت یکی. و بالجمله فإن هذه المتوسطات لا أصل لها، متوسطات از دادی نیست به انتباه ضد هم نیستن، لأنها متوسطاتون، یعنی با توجه به متوسط بودن ضد نیستن، از طریق دیگه ممکنه متضادشون بکنید، ولی از این طریق که وسط مبدأ و منتها تضاد نداره. ممکنه شما مثلا فرض کنید یه دفعه بین این مبدأ و منتها زردی و سرخی رو قرار بدی، یه دفعه دیگه مثلا فرض کنید که سبزی و نیلی رو قرار بدی، این طریقا رو متضاد میکنید، ولی از ناحیه دیگه دارید متضاد میکنید، صرف طریق ها متضاد نیستند. فإن هذه المتوسطات لا أصل لها لأنها متوسطات، یعنی به اعتبار اینکه متوسطاتن ضد هم نیستند. فکیف اگر این طرق، اگر این متوسط ها، اگر این مسافت ها، اگر این مافی الحرکت ها تضاد ندارند، فکیف یکون و هی التی لتضادها تسیر الحرکات متضادتن، چگونه این متوسط ها به خاطر تضادشون حرکات متضاد شود. اونا که تضاد ندارن، اگه تضاد ندارن چطوری حرکت به خاطر تضادی که اونا ندارن متضاد بشه؟ پس معلوم شد که مافی الحرکم نمیتونه باعث تضاد حرکت بشه. 4 عامل از عوامل حرکت رو ملاحظه کردیم، هیچ کدومشون نتونستن باعث تضاد حرکات بشن. بلم یبقه جز این دوتای دیگه، باقی نموند از 6 عامل جز مبدأ و منتها، که آیا اینا باعث تضاد میشن یا نمیشن. قبول میکنه، میگه باعث تضاد میشن، منتها با شرط، نه مطلقا. مطلقا قبول نمی کنه، شرط میکنه که انشالله جلسه آینده بعد بخونی. بله؟ بله، به عیانه ها، یعنی بدون نظر به مبدأ و منتها، بله، بدون نظر به مبدأ و منتها و بدون نظر به چیزهای دیگه، خود متوسط ها رو به عیانه ها حساب کنید، تضاد ندارن. مبدأ و منتها رو نگاه نکنید، مبدأ و منتها رو نگاه کنید تضاد پیدا میشه، گاهی یه چیزهای دیگه رو نگاه میکنید تضاد پیدا میشه، ولی اگر هیچی رو نگاه نکنید، خود متوسطات رو نگاه کنید، خودشون هم تضاد ندارن. اگر تضاد نداشتن نمیتونن باعث تضاد حرکت بشن. خب این بحث رو همینجا تمومش میکنیم، انشاءالله بقیه‌اش هم جلسه‌های دیگه ادامه میدیم.